رضینا اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بحث ما در مورد تمکن از تصرف بود، یعنی صفحه اول زکات آخر صفحه که کجاها ما متمکن نیستیم یا توانایی نداریم که در اموال خودمون تصرف کنیم، که در اونجاها فرمودن که زکات به عهده انسان نمیاد. این تیکه رو بخونیم بعد توضیحات بعد رو عرض میکنم. ولی موقوف به نسبت علل اصل، یعنی مال وقفی به نسبت علل اصل. اما نتاج فیوزکا به شرطه. عرض کنم که مالی که مال وقفی هست دیگه مال وقفی رو نمیشه تصرف کرد. خب اون البته اینجا یک اشکال پیش میاد که به اصطلاح مال وقفی که اصلا مال من نیست که شما بگید که مال من هست و تصرف نداره. اینجا حالا ممکنه ما اینطوری بگیم که بله، به هر حال مال وقفی که من وقف کردم، یه من مالی داشتم، این مالی رو وقف کردم. این باز دو جور است. یه وقت میگم که من این 5 تا شتر رو وقف میکنم برای مثلا فرض کنید که امام رضا مثلا فرض کنید. خب حالا این 5 تا شتر رو من وقف کردم، یا مثلا وقف میکنم برای ایتام این شهر. ولی به اصطلاح اگر فرزندانی از این باشه، این رو من وقف نمیکنم. خب حالا اگر این فرزندانی به دنیا بیارن این 5 تا شتر، نسبت به اصل وقف از دست من خارجه، یعنی مال من نیست اصلا، یعنی تصرف ندارم. ولی نسبت به نتاج، یعنی اگر این 5 تا شتر 5 تا بچه به دنیا بیارن، اون بچه‌هاش زکات داره، چون بچه‌هاش مال منه دیگه. گفتم که مثلا مادامی که مصرف نشده، این بچه‌هاش فرض فرمایید که مال من باشه، این اشکالی نداره، یعنی نتاج او مشکلی نداره. یا مثل این که من بگم که این زمین رو من وقف کردم، ولی مثلا فرض کنید که اگه بشه که بگم محصولش تا چند سال مال من باشه، ولی دیگه زمین مال من نباشه، و اون نتیجه، یا مثلا این میوه ها رو، این باغ رو من وقف کردم، ولی میوه هاش تا چند سال مال من باشه مثلا، و اونا اگه زکات یا خمس بگیره، اونا زکات داده میشه. البته من اینجا اینطوری نوشتم که وقف دو جور داریم. ما یه وقف عام داریم، مثلا اینکه میگیم که این شترها یا این چیز مال ایتام شهر، یعنی عمومیست، یعنی شخص خاصی رو در نظر نمیگیره. یه وقت وقف خاص داریم، مثل این که مثلا من میگم این رو من برای اولاد خودم وقف میکنم. فرمودن که اگر وقف عام باشه در نتاج هم زکات نیست. چرا؟ چون اونا دیگه همش وقف حساب میشه. حتی اگر نتاج مال منم باشه زکات نیست، یا نه علت اینکه زکات نیست، یا نه اصلا نتاج مال من نیست، چون وقتی که وقف عام کردم دیگه از دست من خارج میشه. اما اگر من وقف خاص بکنم، در خود این 5 تایی که وقف کردم زکات نیست، ولی در فرزندان اینها که اونا مال منه و وقف نکردم فرزندانشو، این فرزندانش زکات داره. خب این راجع به این. والموقوف یعنی اونی که وقف شده به نسبه علل اصل، یعنی اون اصل مالی که من وقف کردم. اما نتاج یعنی نتیجه‌ای که داره، ثمره‌ای که داره، مثلا ثمره شتر بچه‌شه دیگه، ثمره درخت میوه‌شه، ثمره یک مزرعه مثلا گندمشه، اینطوری. اما نتاج یعنی بچه های این به اصطلاح مال وقفی، یوزکا یعنی زکات داده میشه، به شرطه یعنی به شرط زکات، یعنی به شرطی که در واقع زکات برای نتاج حاصل بشه، یعنی مثلا فرزندها به 5 تا شتر برسن. اینم موقوف علیهم هستش که زکات نداره به نسبه به اصل، به نسبه به نتاج زکات داره. و اما قهرن، ایشون فرمود که زکاتی نیست، فلا زکات. اون اول که گفت از رابع تمکن من تصرفی اصل مال، چهارمین شرط تمکن از تصرفه، فلا زکات علل ممنوع من اما شرعن. این مثال ها برای شرعن بود، یعنی اگه از شما پرسیدن که اون جایی که من شرعن نمیتونم تصرف کنم مثالش چیه، میگید مثل راهن، مثل ناظر نظر صدقه کرده، یکی مثل واقف وقف کرده. این سه تا مثال برای اونجاییست که شارع دیگه اجازه نمیده که من تصرف در اصل مال بکنم. و اما قهرن، این قهرن در مقابل اون شرعنه، یعنی من ممنوع از تصرفم منتها یا شارع جلوی منو گرفته یا نه به صورت قهری، قهری یعنی زوری، جبری، اجباری. کل مغصوب، یه بنده خدای مال منو غصب کرده، اینجا الان من دیگه نمیتونم تصرف کنم، مال مال منه ولی دست من نیست، شترهای منو برداشته برده. خب اینجا این شترها رو من دسترسم نیست که زکات بدم، پس من زکاتی به عهده من نیست. یعنی اگر این 5 تا شتر رو اون قاصب به من نده یا مادامی که دست من نرسه که زکات نیست، اگرم کلا از بین بره و دست منم دیگه نرسه، اینطوری نیست که بگم که حالا من باید یه دونه شتر زکات بدم، نه این اونطوری نیست. کل مغصوب، خب مثل اینکه غصب شده. البته یه مسئله این هستش که یه وقت هستش که یک شتری، مثلا فرض کنید که 5 تومن شتر داشتم، سالم از روش گذشته، یکیشم در واقع به عهده من آمده که بدم، اینقدر ندادم تا غصب کردن، اونجا ممکنه که بگن که برو اون پول اون شتر رو بده، چون قبل از غصب تو میتونستی بدی نداده. ولی یه وقت نه، من 5 تا شتر دارم هنوز زکات گردن اینا نیومده، یه ما دیگه گردن اینا زکات میاد، قبل از اینکه وقتش برسه یه آقای آباد اینا رو غصب کرد، اون شتره هم تو مزرعه خودش داره، من میرم میبینم. خب اون شتره هست، الانم وقت زکاتش شده، ولی آیا چیزی گردن من واجبه؟ نه. آیا واجبه که از پولای خودم به اندازه یه شتر ببرم زکات بدم؟ نه. اون فرق میکنه با اینکه من 5 تا شتر داشتم، زکاتم اومد، یکشون باش بدم، حالا میخواستم ببرم بدم، کوتاهی کردم ندادم تا یه آقای آمد این 5 تا شتر رو از من گرفت، اینجا من یه زکاتی بدهکارم. اینجا هم البته ممکنه یه نفر بگه که خب مال و زکات رو گرفته دیگه، پس شما بدهی نداری، چون مال و زکات دست اون آقای قاسبه، یعنی قاسب 4 تا شتر به تو بدهکاره، یه شتر به فقرا بدهکاره. ممکنه اینجا اینطوری بگیم، ممکنه هم بگیم نه، چون شما کوتاهی کردی به خصوص و نبردی اینا رو بدی، مثلا از مال خودت بده. حالا اینجا ما بحث ما فعلا سر اون نیست، بحث ما سر این هستش که بالاخره وقتی که این شتر در دسترس من نیست، اینجا من زکاتی به عهده من نیست. حالا شکلهاش به چطوره؟ ساده ترین شکلش همین استش که قبل از اینکه زکات گردنش بیاد این آقا گرفت، الانم زکات گردنش آمده، یعنی یه سال شده، ولی خب دسترس من نیست که بدم. اگر اون آقا آورد به من پس داد، من میبرم زکاتو میدم، پس نداد زکات گردن من نیست. حالا یه شکلش اینه که حتما زکات دیگه نداره، حالا شکلهای دیگه‌اش زکات داره نداره، اون حالا باید فقها در جای خودش بحثش هست، در بحث قسم مثلا. اما قهرن، مثل این که به صورت قهر و غلبه، قهر یعنی غلبه، مقهور بودن یعنی مغلوب بودن، مثلا یعنی زور، زوری از دست من گرفتن. کل مغصوب و مسروق، یا دزدیده شده، خب این اموال منو دزد برده، اینجا دیگه زکات به عهده من نیست. ول مجهود، مجهود یعنی انکار شده، یعنی کسی که اموالش دست دیگری است و او انکار میکنه که اموال مال این باشه، این هم در حکم همین غصبی است دیگه، اونم مثل همون غصبه، چه فرقی میکنه؟ حالا یه وقت از او طرف میاد شترهای منو به زور غصب میکنه میبره، یه وقت نه، غصب نکرده، من به او داده بودم که ببره بچرانه، مثلا یه ماه دیگه برای من بیاره، بعد از یه ماه گفتم شترهای منو بده یا گوسفندای منو بده، گفت نه تو گوسفندی پیش من نداری، که این کار کرد، اینجا غصب نکرده، ولی خب به منزله همون غصب دیگه، یعنی بعد از این دیگه غصب حساب میشه، خب انکار میکنه. مجهود هم، اون مغصوب و مسروق و مجهود، اذا لم یمکن تخلیصو، این تخلیصو رو ممکنه بزنیم به همین مجهود، حالا فعلا بزنیم تا اون دو تای دیگه شو ببینیم میشه یا نه. اگر امکان نداشته باشد خلاص کردن این مال مجهود، پس تخلیصه فاعل یمکنه، اگر ممکن نباشد تخلیص آن، آن یعنی اون مجهود، یعنی اگر نتونم اون مجهود رو خلاص کنم، چطوری میشه خلاص کنم؟ مثلا فرض کنم برم شکایت کنم دادگاه پاسگاه، حاکم شهر اون شتره منو بگیره، مثلا سندی چیزی ارائه بدم، مدرکی، شاهدی، چیزی بره، خب خلاص کنم. ولو بالاستعانه، خلاص کردن یه جور استش که از کسی کمک نمیگیرم، میرم به اصطلاح یه روز که او در مزرعه نیست اون شتره رو ور میدارم و میارم. بعدم میگه شتره من رو کجا آوردی؟ میگم مثلا شترهای تو رو من نوردم، مثلا منم این کار میکنم. خب این یه جوره امکان خلاص کردن برای من هست. یه وقت امکان خلاص کردن با کمک گرفتن به یه شخص عادل، دادگاهی، پاسگاهی، چیزی. خب اینم یه وقت هست داده به یه ظالمه، به یه آدم قلچماغ یه پولی میدم میگم که برو شترهای من رو وردار بیار. از هر راهی بشه اگر بتونم خلاص کنم البته زکات گردن من میاد. و تخلیص رو اگرم به مسروقم بزنیم اشکال نداره، مال من دزدیده شده ولی میدونم کجاست، میتونم برم بردارم بیارم، میتونم با شکایت پس بگیرم، میتونم با ظالم یا عادل پس بگیرم، مغصوبم همینطور. پس این میتونه به ستاش بخوره و مشکلی نداره. خب اگر اونطوری باشه این تخلیص رو بزنیم به احد این ستا، یعنی هر کدام از مسروق و مغصوب و این. یا بزنیم به اون مقهور، یعنی این مالیست که من مقهور شدم، مال مقهور یعنی به قهر از من گرفته شده، یعنی بگیم قهرم بوده دیگه. اذا لم یمکن تخلیص اون مال مقهورون به، یا اون مال، مالی که حالا یا مغصوبه یا مسروقه یا مجفوده، پس تخلیصو رو شما بزنید به مجفور، یعنی آخری بزنید خوبه. اگر بزنید به احد و هما، یعنی ممکن نیست خلاص کردن مغصوب یا مسروق یا به هر کدوم از اینا، میتونید بزنید، میتونیدم بزنید به اون مال، مالی که به قهر برده شده، حالا به قهر قصبی یا به قهر به شکل سرقتی یا به شکل انکاری. اینم تمام شد. پس این از اول اینطوری شد، اول از اول رابع اینطوری شد، تمکن از تصرف نداره اما شرعن و اما قهرن و اما لغیر ذالک، او لغیر ذالک، یعنی و اما لغیر ذالک، یا نه این که من نمیتونم تصرف کنم شر جلوی منو نگرفته، قهرم جلوی منو نگرفته، یعنی یه نفر نیومده به من زور بگه، یه اتفاق دیگه ای افتاده. غیر ذالک یعنی غیر از این دو موردی که گفتیم، غیر ذالک یعنی غیر از موارد مذکور، غیر از اون دو مورد مذکور، دو موردش که شرعی بود که قهری بود، غیر از این دو مورد باشه، یعنی نه قهری باشه نه شرعی، ولی تمکن از تصرف نیست. مثلا پس این غیر ذالک یعنی عدم امکان تصرف به خاطر این هستش که اموال دسترسش نیست. چطوری اموال دسترسش نیست؟ کل غایب به زلال، مال غایب شده نیست، به زلال یعنی با گم شدن، شترانش گم شدن، کسی ازش نگرفته، کسی هم انکار نکرده، شارم چیزی نداره، شترانش فعلا گم شدن، درهم و دینارش گم شدن. خب هر وقت پیدا شدن زکاتش رو میده، ولی فعلا زکاتی به عهده اون نیست. و ارسن لم یقبض، ارسی به او رسیده، خب این ارس رو هنوز تقسیم نکردن، لم یقبض هنوز نگرفته، چون کسی که میمیره مثلا اگه گوسفند زیاد داره، شتر زیاد داره، این تا ورثه بیان حالا اینا رو جمع جور کنن و تقسیم کنن ممکن چند سال بکشه. مادامی که این ارس دست من نرسیده وظیفه این نسبت به زکات ندارم. ولو به وکیله، یعنی ارسی که قبض نشده ولو توسط وکیل، یعنی نه من خودم گرفتم نه وکیل من گرفته، ولی اگر وکیل منم گرفته باشه اون به منزله این است که خودم گرفتم. مثل اینکه من فرض بفرمایید که خودم وقت ندارم، یه وکیل شهری مثلا وکیل محضری گرفتم، گفتم تو برو شهرستان اونجا این مال ارثی ما رو بگیر، اگر به من زنگ زد گفتش که این مال ارثی رو من گرفتم ولی الان به من نداده، با این حال از زمانی که او گرفته دیگه زکات به عهده من میاد. خب اینم شرط چهارمش که تمکن از تصرف بود. شرط پنجم هم بلوغ و نصاب، بل خامس و بلوغ و نصاب، یعنی بلوغ یعنی رسیدن به حد نصاب، حد نصاب یعنی یه حدی که دیگه به اون حد که برسه من باید زکات رو بدم. حد نصاب چقدره؟ کما سیعتی بعدم میاد. خب مطلب دومی است که در چه مواردی باید زکات بدیم. زکات در 9 چیز هست. تجب الزکات فی 9 اشیا. زکات در 9 چیز هست، یعنی زکات واجب تو ایناست. انعام و سلاسه، چار پایان سگانه، ابل یعنی شتر، بقر، گاو، غنم، گوسفند به انواعها، یعنی انواع و اقسامی که اینا دارن، به انواعها یعنی به انواع فقط به غنم بزنیم یعنی انواع گوسفند، اگرم به هر سه بزنیم یعنی به انواع این ابل و غنم و بقر و غنم. چون شتر چند جوره، مثلا شتر دو کوهان فرض بفرمایید، شتر یک کوهان، شتر اونم بختی، شتر چی، اینو شتر کوتاه‌قد، بلندقد، هر نوع شتری که هست شتره دیگه، شتر شتره. بقر هم باز مثلا گاومیش هست، گاو نر هست، گاو ماده هست، نمیدونم انواع و اقسام داره و فرض بفرمایید و نژادهای مختلف داره، اسمای مختلف داره، باشه بالاخره گاو دیگه. غنم هم اینجا به معنای گوسفند، نه اینکه مثلا به اصطلاح بزم باشه، این غنم هم به گوسفند اصطلاح میشه، هم به بز ماده باشه، نر باشه، قوچ باشه، نمیدونم چی باشه، حالا هر جور گوسفندی که باشه فرق نمیکنه. پس به انواعها یعنی به انواع این سگونه، به انواع این سلاسه ها بخوره به این ستا، یعنی انواعی که این ستا دارن، پس به سلاسه برمیگرده. پس انعام و سلاسه به انواعها، یعنی به انعام، به انواعی که این انعام سلاسه دارن، پس ها رو میتونیم بزنیم به انعام، یعنی به انواع این انعام سلاسه، اینطوری میشه. من زدم به سلاسه، نه بزنیم به خود انعام، یعنی به انواعی که این انعام سلاسه دارند، اینطوری. خب غلات اربع، اونم باز به انواعها، که الهنته به انواعها، یعنی انواع هنته‌ای داریم. گندم ها، خب گندم خوب داریم، گندم بد داریم، گندم پرمحصول داریم، گندم ها بعضی هاشون شکلاش فرق میکنه، قیمتاش فرق میکنه، جنسش فرق میکنه، فرق نمیکنه، بالاخره گندم گندمه. و شعیر یعنی جو، اونم باز انواع و اقسام که داشته باشه فرق نمیکنه. تمر، خرما، اونم باز انواع و اقسام خرما داریم. و زبیب، کشمش، اونم باز انواع و اقسام کشمش داریم، که انواع گندم، انگور رو که کشمش میکنن، خب کشمش ها فرق میکنه، کشمش هایی که مثلا هسته توش نیست، کشمش هایی که معویزه مثلا، هم فرق نمی کنه. پس این به انواع ها رو اگر آخر اینجا قرار بدیم، مثلا بگیم به انواع این غلات اربع، اونم خوبه. بلا اینجا ایشون انواع ها رو انداخته بعد از هنته، یعنی به انواعی که اون هنته داره. هنته یعنی گندم، شعیر، جو، تمر، خرما، زبیب، کشمش. یکی هم نقدین که طلا و نقره هست، ذهب، طلا، فضه، نقره. پس در چند چیز زکات واجبه؟ 9 چیز. اما در چند چیز زکات مستحبه؟ خب یه مستحباتی هم هست که بعداً خواهد گفت، از آخر به اصطلاح همین فصل اول یه تتمه‌ای داره که فی ما تستحب و فی زکات. در بعضی چیزها هم که زکات مستحبه که اونجا بحثش هست. واجباش 9 تا است، ولی خب فقط همینا نیست، بعضی از مواردی هم هستش که ای بسا که بعضی از فقها اونا رو واجب کرده باشن، که در واقع اینجا شروع بحث ما صفحه 129 بود، 128 هست، یه 8 صفحه بعدش صفحه 136 یه تتمه‌ای داره که اونجا موارد دیگری از زکات رو هم فهمید. فعلا واجباش این است. خب حالا میرسیم اول به چهار پایان. اما الانعام فیشترت و فیها امورون، چهارپایان رو که میخواییم زکاتشو بدیم چند تا شرط داره. شرط اول نصابه، یعنی به یه تعداد مشخصی برسن تا زکات بدیم. شرط دومش چی هست؟ یعنی یک بحث بحث نصابه. شرط دومش رو 3 صفحه بعد میگه، از ثانی و ثالث. شرط دوم و سوم این است که صائمه باشن، یعنی اینها مثلا شتر یا گوسفندی باشن که تو بیابان از علف بیابان استفاده میکنن. ولی اگر یه گوسفندانی هست که من تو خونه به اینها از خرج خودم و با پول خودم به اینها خرج میکنم، اونا دیگه زکات ندارن. و شرط های دیگه که حالا میخونیم. پس شرط اول تعداده. میفرماید که نصب الابل 12 نصابا، نصاب های شتر 12 تا نصاب هست. 12 تا ایشون این توی تقسیم کرده، 5 منها، 5 تا از این نصاب ها، کل واحدن 5 من الابل، هر کدام از این 5 تا، هر کدام از این نصاب ها 5 تای از شتران هستن. یعنی 5 تا از آن نصاب ها هر نصابی 5 شتر داره. یعنی ما خواستیم اینو معنا کنیم، خمسه منها کل واحد خمس من الابل، باید اینطوری معنا کنیم، بگیم 5 تا از اون نصاب ها، خمسه منها یعنی 5 تا از اون نصاب ها، هر نصابی کل واحد، یعنی کل نصاب، هر کل واحد من از این نصاب ها، هر نصابی خمسون 5 شتر دارد. پس 5 تا از آن نصاب ها هر نصابی 5 شتر دار. پس 5 نصاب اول ما یاد گرفتیم، خیلی راحته. نصاب های شتر میگیم نصاب اولش 5 تا، نصاب دومش 10 تا، نصاب سومش 15 تا، نصاب چهارمش 20 تا، نصاب پنجمش 25 تا. پس من به همین راحتی 5 تا از نصاب های شتر رو بلدم. از 1 تا 5 من بگم 5 تا 5 تا میرم روش و اضافه میکنم. اون وقت این خمستون مبتداست، خمستون منها یعنی 5 تای از این نصاب ها. این منها در واقع متعلق به محذوف صفت خمس است، 5 تایی که مربوط به این نصاب است. خب خمستون مبتدا، خب آیا یه خبرش کدامه؟ خبرش کل واحد خمسون، خود کل واحد باز مبتداست، مبتدای دومه. کل واحد مضاف مضاف الیه مبتداست، خمسون خبرشه. اون وقت این جمله کل واحد خمسون که یک جمله اسمیه است، مجموع جمله خبر خمستون هست. یعنی 5 تای از اینها هر کدام 5 تای از شطور، اینطوری میشه. اون وقت این خمستون که نکره است، ولا یجوز الابتدا به نکره، جایز نیست که ما ابتدای به نکره داشته باشیم، مالم توفت، مگر اینکه نکره نکره مفیده باشه. اینجا چون نکره ما نکره موصوف است، منها صفتشه، جمله بعد از نکرات صفتشه. ما بگید اینجا من جمله ای نمیبینم، یه جار و مجروره، میگیم بله جار و مجرور متعلق به محذوفه، جار و مجرور و ظرف که متعلق به محذوف باشن خودشون یه جمله حساب میشن. ما میگیم 5 تایی که این صفت است، صفت دارد که می باشد از اون نصاب ها، یعنی 5 تایی که مربوط به اون نصاب هاست. اون وقت این منها جمله است که صفت خمستون شده، خمسه نکره موصوف است، خمسه شده مبتدا، خبرش شده جمله کل واحد خمس من الابل. خب این تمام شد. فی کل نصابن، در هر نصابی یک گوسفند، در هر نصابی یک گوسفند. ففی خمسه آبال شاتون، آبال جمع ابله، پس در 5 تا شتر یک گوسفند. یعنی اگه من 5 تا شتر دارم که زکات به اینها خورده، یک گوسفند باید بدم. شما بگید من گوسفند ندارم، خب برو از بازار بخر، یا میخوام پولشو بدم، خب پولشو بده. به هر حال یک گوسفند شما باید بدی. حالا این گوسفند چند کیلویی باشه، چاق باشه، لاغر باشه، حالا اون یه بحث دیگه است. بالاخره یک گوسفند شما اجالتاً بده، چاق یا لاغر. این در واقع مستحب بگه چاق بده، یه شرایطی هم البته داره. خب این به اصطلاح مال 5 تا. اگه شترهای من 10 تا شدن چی؟ تا 10 تا شما آزادی، یعنی 6 تا شتر چیزی نداره، همون یه دونه گوسفند داره. 7 تا شتر چیزی نداره، 8 تا چیزی نداره، 9 تا چیزی نداره، تا به 10 برسه. به 10 که رسید، البته ما وقتی میگیم 9 تا چیزی نداره، نه اینکه هیچی نداره، اون یه دونه رو که داره، اون یه دونه نصاب رو داره. مثلا شترهای من امسال 5 تا بودن، من زکات دادم یه گوسفند، سال دیگه شدن 8 تا. خب سال دیگه 5 تا که دارم با زکات باید بدم، یه گوسفندم باید سال دیگه دارم، سال به سال دیگه. خب 10 تا شدن 2 تا گوسفند، 15 15 تا شدن، و فی 15 ثلاث و شیا 3 گوسفند. شیا جمع مکسر، مفرد شات جمع مکسر شیاه، که حالا چرا این چیز شده در صرف ساده بحثش آمده، در صرف علم صرف، که چرا جمع این اینطور، ریشه شات مثلا چی بوده، شوهان بوده، چی بوده، که حالا به هر حال میشه شیاه. خب مثل روم که میشه رما مثلا فرض کن، اینجا میشه شیاه، یعنی 3 تا گوسفند. و فی 20 20 تا اگر من شتر دارم، 40 4 تا گوسفند. و فی 25 در 25 شتر، 50 5 تا گوسفند باید بدم. خب 5 تا نصاب به حمدالله یاد گرفتیم. نصاب ششم، پس نصاب ششم ثم ستم و عشرون، نصاب ششم، نصاب ششم 26 تا، ثم ستم و ثلاثون، نصاب هفتم 36 تا، ثم ستون و اربعون، نصاب هشتم 46 تا. پس سه تا نصاب بعدی هم 10 تا 10 تا رفت بالا. پس اگه خواستید حفظ کنید، البته معمولا اینا سوالات حفظی یه خورده ریز میشه، معمولا از افراد سوال نمی کنن، ولی حفظ کردنش اینجا سخت نیست. بگن نصاب شطور چند تاست؟ بگیم 12 تاست. 5 تای اولش رو بلدی؟ بله دیگه، چون از 5 شروع میشه. شما اولی رو بلد باشید که بقیه‌اش رو بلدی. 5 و 10 و 15 و 20 و 25، این 5 تا نصاب روشنه. بعد میگی که ستای بعدی، یعنی از نصاب 6 و 7 و 8، این ستا نصاب هم 10 تا 10 تا میره بالا، یعنی میشه 26. اون 26 یاد بگیری بقیه‌اش رو بلدی. یه 5 یاد بگیری 5 تا بلدی، یه 26 یاد بگیری 3 تا دیگه بلدی. 26 و 36 و 46، این سه تا هم سه تا نصاب بعدی هستن. ثم اهدا و ستون، حالا رو تو عبارات رو میخونیم. نصاب نهم، نصاب نهم 4 خط مونده به آخر صفحه. سپس اهدا و ستون 61، نصاب نهم میشه. نصاب نهم و دهم و یازدهم 15 تا 15 تا میرن بالا. پس 5 نصاب اول 5 تا 5 تا میره بالا، 3 نصاب بعدی 10 تا 10 تا میره بالا، این میشه چند تا؟ 8 تا نصاب. چند تا دیگه نصاب داریم؟ حالا 4 تا دیگه داریم تا 12 بشه. نصاب 9 و 10 و 11، 3 نصاب بعدی 15 تا 15 تا میره بالا، یکی آخری دیگه اون آخره، آخر میمونه که باید اون جدا یاد بگیریم. پس ثم اهدا و ستون که 4 خط مونده به آخره، یعنی نصاب نهمه. این نصاب نهم هم 61. 15 تا بنداز روش، 15 به اضافه 61 میشه 76. 15 تا هم بنداز رو 76. ثم اهدا و تسعون، نصاب 11م 91ه. 91. 91 که شد 11 تا نصاب اینجا داریم. بیا صفحه بعد، صفحه بعد از 91 دیگه برو تا 121، تا 121 آزادی. از 121 به بعد چطوری حساب کنیم میاد بحثش. خب میفرماید که ثم ستم و عشرون، نصاب ششم، الان رسیدیم به نصاب ششم. نصاب ششم 26، 26 تا شما شطور دارید. و فیها بنت و مخازن، شما بفهمید ما که شطور و گوسفند نداریم، مثلا کارمندیم، یا فرض فرمایید کارمندم نیستیم، فرض فرمایید این حالا این به چه درد ما میخوره. خب اجمالا بالاخره نصاب ها این هاست و ما هم حالا خیلی طول نمیدیم، در حد اینکه عبارت فهمیده بشه. ستم و عشرون، 26 تا شطور داریم. ففیها و فیها بنت و مخاز، بنت یعنی دختر، مخاز به اصطلاح درد زایمان میگن، فعجا اهل مخاز که در بحث حضرت مریم و اینها هم هست، مخاز یعنی درد زایمان. اون وقت مخاز که به معنای درد زایمان هست، منظور خود درد نیست، شطوریست که به اصطلاح درد زایمان داره. اون وقت منظورم این نیست که همی الان درد زایمان داره، پس مخاز یعنی ذات مخاز، یعنی کسی که دارای درد زایمان هست. منظورم این نیست که همی الان به اصطلاح این درد زایمان داشته باشه، نه، شأنیت داره که بچه دار بشه. پس مخاز به یک شطوری میگن که میتونه بچه دار بشه، همین شأنیت بچه دار شدن داره. منتها این شطور رو ما نمیخواییم، ما بنتش رو میخواییم، بنت مخاز، یعنی بچه یه همچی شطوری رو ما میخواییم. خب و هیه. هیه میخوره به اون بنت. بنت مخاز چه شطوریست؟ یعنی یک شطوریه تو عرب که عرب به این شطور میگه بنت مخاز. بنت مخاز چیه؟ ما، یعنی اون حیوانیست که شطوریست که دخلت فی سنت ثانیه، یه سالش رد شده وارد سال دوم شده. البته باید ماده شطور باشه، چون بنته، بنت یعنی دختر این مخاز باشه، پسرشو نمیخواییم ما. پسری که وارد سال دوم شده اینو نمیخواییم، دخترشو میخواییم. خب وحیه یعنی این بنت مخاز یک شطور ماده است که وارد سال دوم شده. خلاصه شطور بچه بنت مخاز یعنی چی؟ یعنی شطور بچه یک سال تمام، شطور بچه ماده یک سال تمام، یک سالش تمام شده، وارد سال دوم شده. این رو ما باید بدیم. یعنی اگر ما 26 تا شطور داشتیم، یه شطور بچه ماده‌ای که یک سالش تمام شده زکات باید بدیم، یا قیمتشو بدیم یا خودشو بدیم. بعد می‌فرماید و شأن امها ان تکون ماخذن. شأن مادرش، یعنی مادرش این شأنیت رو داره که ماخذ باشه، یعنی حامل باشه، یعنی شأنیت حاملگی داره، اگرچه الان حامله چیه؟ نیست. چرا؟ چون شطور بعد از اینکه بچهش یک ساله میشه، یعنی یک سال از زایمانش میگذره و از تولد بچهش میگذره، دوباره آمادگی پیدا میکنه که بچه دار بشه. اون وقت اگر مادر آمادگی پیدا کرد که دوباره بچه داشته باشه، از این آمادگی ما میفهمیم که بچه او چقدر سن داره؟ یه سالو پر کرده. لذا میگن که شما بچه مخاز رو بده. بچه مخاز رو بخوایم بدیم، معلومه که یه سالش پر شده. خب اینم راجع به این مسئله. ولی خب حالا اگه بخواستید راحت در لغت ترجمه کنیم، بنت مخاز یعنی شطور بچه ماده یک ساله به بالا، اینطوری معنا میکنیم. سپس ستون و سلاسون، 36 نصاب هفتم 36 تاست. و فیها بنت و لبون، و در اینجا هم بنت یعنی دختر، دختر یک شطوری رو میدیم که اون شطور لبونه. لبون از لبن میاد، یعنی دارای شیر، یعنی شیرده هست. لبون یعنی شعم، اونجا که اون در مخاز میگفتیم که یعنی شعنیت این داره که درد زایمان بگیره یا حامله بشه، نه اینکه الان حامله است. لبونم نه اینکه یعنی الان داره شیر میده، نه، میتونه الان شیرده باشه، اینطوری، چه الان شیر داشته باشه چه الان شیر نداشته باشه، بالاخره صلاحیت شیردهی داره. و سنها، بنت لبون سنش چقدره؟ ما نمیخوایم خود لبون رو زکات بدیم، ما دخترش رو میخوایم زکات بدیم، یعنی ماده شطوری رو میخوایم زکات بدیم که مادر او لبونه. خود مادر رو نمیخوایم بدیم، ما بچه رو میخوایم زکات بدیم. سنها، سن این بنت لبون، ها برمیگرده ببین سن این بنت لبون چقدره؟ سنتان الی سلاس، دو سالو پر کرده تا سه سالگی. ببینید اگر یک شطوری بچهش دو سالشه، این میتونه بعد از اتمام سال اول بچه بچه دار بشه، بعد از نه ماه مثلا تا یه سال این بچهش هم به دنیا بیاد. وقتی که بچه اولی دو سال شد، این در حال شیر دادن باشه. پس کی این میتونه شیر بده به بچه جدیدش؟ اون موقعی که بچه اول دو سالش رو پر کرده. چون بچه اول که تازه به دنیا آمده، تا یه سال که این اصلا بچه دار نمیشه. بعد از یه سالم که حالا یه سالم حامله بشه، بچهش متولد بشه، اون بچه دیگه دو ساله شده. تا شیر دادن بچه دوم برسه، بچه اوله دو ساله شده. پس بنت لبون بچه یک شطور شیرده هست که حالا ممکنه شیرم اصلا نده، حامله هم نشده باشه، ولی شأنیت این داره که شیر بده. میتونه شیرده باشه، میتونه نباشه، میتونه بچه بعدی داشته باشه، میتونه نداشته باشه. بچه یک شتر است که اون شتر شیرده هست و این بچه هم ماده هست. سن این بنت لبون چقدره که ما باید بدیم؟ سنش سنتان 2 ساله الی 3 تا 3 سال. شأن امها ان تخون ذات ولد، شأن مادرش این است که الان بچه داشته باشه و با اون شیر بده. شأنیتا، وقتی که میگیم که ذبیح به معنای این نیست که الان سرش رو بریدن، نه، اونی که میخوان سرش رو ببرن. مثلا میگیم اسماعیل ذبیح الله یا ذبیح هست، نه اینکه الان سرش رو بریده شده. نه، گوسفند رو یک وقت از ما سرش رو میبریم میگیم این ذبیح هست، یعنی مذبوح، یعنی سرش ذبح شده. یه وقت میگیم نه، ذبیح به اون گوسفند نمیگن، اون گوسفندی که زنده هست برای ذبح آوردن ولی هنوز ذبح هم نشده، یعنی شأنیت ذبح داره. پس ما تا حالا فکر می‌کردیم ذبیح یعنی ذبح شده، ولی نه، الان به ما میگن که ذبیح یعنی اون گوسفندی که برای ذبح آوردن، روز عید قربان آوردن یک سری گوسفندا، همه اینا ذبیح هستن ولی همشون هم زندن. میگیم عجب، چطوری اینا ذبح شدن زندن؟ میگیم نه، ذبیح یعنی شأنیت ذبح دارد، نه اینکه الان ذبح شده. این هم همینطوری، لبون یعنی شأنیت شیردهی دارد. خب اینم بچه شطور ماده. اون وقت در نهج البلاغه داره که کن فلفتنته کبن لبون، بنت یعنی دختر، ابن یعنی پسر، بنت لبون یعنی ماده شطور 2 ساله، ابن لبون یعنی شطور نر 2 ساله، شطور نری که 2 سال تا 3 سال. این شطور نر 2 ساله می فرماید که در فتنه مثل ابن لبون باش، که نه میشه ازش شیر گرفت و نه میشه به پشتش سوار شد، یعنی یه جوری خلاصه فتنه رو از سر خودت بگذرون. حالا توضیحش چیه؟ شارحین نهج البلاغه فرمودن اینم راجع به این. ثم ستم و اربعون، نصاب 8 46 تاست و فیها حقتون. حقه چیست؟ حقه یک شطوریست که سنها، یعنی سن اون شطور 3 سال تا 4 سال، یعنی 3 سال رو پر کرده. پس اولی 1 سال رو پر کرده بود، دومی 2 سال رو پر کرده بود، اینم 3 سال رو پر کرده، رفته تو 4. چرا بهش میگن حقه؟ فاستحقت الحمل، استحقاق و آمادگی برای حمل و حامل شدن دارد. اول فهل یعنی استحقاق دارد و آمادگی دارد برای فهل، فهل یعنی شطور نر. به هر حال زمینه داره که این بچه دار بشه، پس اینم معلوم میشه حقه هم ماده است. همه این شطورهایی که باید ما زکات بدیم ماده بودن، بنت مخاز ماده بود، بنت لبون ماده بود، حقه هم شطور ماده بود. ثم نصاب 9، خب این 3 تا نصاب هم که 10 تا 10 تا رفت بالا، نصاب 9 حالا دیگه یه فاصله ای میگیره. اون نصاب 8 چند بود؟ 46. یهو حدود 17 تا میاد بالا، 61 تا 61 دیگه ما بدهی نداریم، یعنی نصابش همون قبلی هست. 61 شطور نصاب 9 ما هست. نصاب 9 و 10 و 11 و 15 تا 15 تا میره بالا. سپس 61 شطور فجزعتون، برای 61 شطور یه شطور سن بالاتر میدیم. سنش چقدره؟ 4 سنین الی 5 سن، سنش 4 سال تا 5 سال. خب سن 4 رو رد کرده، به 5 هم نرسیده، یعنی تا 5 سال. چرا به این میگن جزعه؟ قیل سمیت به ذالک، گفته شده که نامگذاری شده به جزعه، ذالک نه به جزعه، لانها تجزع و مقدم اسنانها، زیرا او می اندازد مقدم اسنانها، یعنی دندانهای جلوش را، ای تسقطو یعنی ساقط می کند، چون دندان جلوش می افته، یا میگیم که به اصطلاح دندانهای جلوش در واقع یعنی سنش به قدر بالا میره که حالت پیری به خودش میگیره و دندانهای جلوش میفته، به این میگن جزعه. خب اینم روشن شد. ثم ستون و سبعون، سپس 76 تا شطور. و فیها بنتا لبون، بنتا یعنی بنتان بوده، یعنی دو بچه شطور ماده که یکیش میشه بنت لبون، دوتاش میشه بنتان لبون. دو تا بچه شطور، بنت لبون سنش چقدر بود؟ سنش 2 سال پر کرده بود. دو تا شطور باید بدیم که 2 ساله باشن، 2 سالشون رد شده باشه. ثم اهدابتسون، نصاب 11 هم، فیا حقتان، دو تا شطور حقه بدیم، یعنی سنش 3 سال رو پر کرده. 91 اهدابتسون 91، نصاب 11 هم 91. ثم اذا بلغت معتم و اهداب 20، سپس وقتی که رسید به 121. حالا شما البته ممکنه اینجا این سوال براتون پیش بیاد که 91 تا 121 30 تا داریم، تو این 30 تا ما چیکار کنیم؟ مثلا یکی شطورش 100 تاست، اگر شطورش 100 تا هست این همون زکات 91 رو میده، اون 9 تا دیگه زکات نداره. مثلا 115 تا هست، خب 24-5 تا اضافه بر 91. اگه من 115 تا شطور دارم، این به منزله همینه که من 91 دارم، یعنی زکات 91 رو میگم، بقیهش عفوه. عف یعنی زیادی، اون مقداری که دیگه اشاره عف کرده از من و فعلا گفته زکات نداره، تا به مرحله بالاتر رسید و وقت زکات پیدا میکنه. خب اگر به 121 رسید، اگر به 121 رسید، ففی کل خمسینه حقتون، در 50 تا دیگه از 121 به بالاها، یعنی 121 یه پایه میشه دیگه، اینجا عدد نمیدیم، میگیم 121 به بالا زد، که خود 121 هم یکی از اون عدد هاست، در 50 تا شطور یه حقه هست، حقه رو گفتیم که شطور چند سال است، و در هر 40 تا یک بنت لبون هست. خب اون وقت 121 چند تا 50 تا داره؟ 2 تا 50 تا داره، یه دونه هم 21 دیگه، یعنی 121 تقسیم بر 50 چند در میاد؟ چند تا 50 تاست؟ 2 تا. چند تا اضافه میاره؟ 21. خب شما میتونید در 121 بیای دو کار بکنی، مخیری. در 121 مخیر هستی که 2 تا حقه بدی، بگی که شما میگید که از 121 که گذشت 50 تا، 50 تاشو یه دونه حقه بده. خب 2 تا 50 تا شدن، من 2 تا شطور مثلا 4-5 ساله که حقه هر چند سال داشت اونو دارم. یا میتونی بگی که اینو 40 تا 40 تا کن. خب 121 رو تقسیم بر 40 میکنم، 3 یه دونه هم اضافه میاد. خب 3 تا 40 تا هست، پس 3 تا بنت لبون میگم. میگه اختیار با خودته، میخوای 2 تا بده، میخوای 3 تا بده. البته اینکه اختیار با خودته از کجای عبارت در میاد؟ از آخر این عبارت در میاد که آخر این پاراگراف دوم میگه که ما احتمال تأخیر مطلقا، که البته میرسیم بهش، این حالا بعدن عبارت رو بخونیم روشن خواهد شد. بعد میفرماید که والماتنو توقف فی البیان، ماتن در بیان توقف کرده، فی کون الواحدت زائده علی المعول 20، این یه دونه که اضافه شد بر 120، جزء من الواجب، این جزء خبر کون است، در بودن این یکی جزء واجب، یعنی تردید کرده که یک شطور که بیشتر از 120 است، یعنی اون یکی آخری جزء نصاب آخره یا شرط نصاب آخره. یعنی مثلا ما میگیم که نصاب در واقع آخر نصاب شطور 120 است، ولی الان نصاب 120 است، ولی یه شرطی هم داره. چطور یه شرطی داره که علف بخوره؟ یه شرطی هم داره که یه دونه بیاد روش. پس 120 تا نصابه با یه شرط. یه وقت میگیم نه، 121 نصابه، منتها شما 120 تاشو بده. ایشون میگه تردید کرده که یک شطور جزء نصاب است. من حیث اعتبارها فی العدد نستن و فتبن، این من حیث زیرش بنویسید دلیل جزئیت، چرا این یکی جزء نصاب باشه؟ میگه از اینجا که اعتبار شده ها، یعنی اون یه دونه در عدد، یعنی تو عدد نصاب ها آمده، هم در نص آمده، یعنی تو روایت گفته است که نصاب 12 هم 121 است، پس معلوم میشه که این یکی هم جزء نصابه، هم در فتوا. یا نه، شک کرده که ممکنه این شرط باشه. چرا شرط باشه؟ چون شارع نه اینکه گفته که از هر 40 تا یه دونه بده، خب 120 تا 40 تا 40 تا میشه دیگه. پس این 120 تا هست که من باید تقسیم بر 40 کنم. پس 120 تا زکات گردن من میاره. من تا اون یه دونه هم شارع شرط گذاشته، گفته اگر این آمد اون 120 تا رو بده. من انه دلیل شرطیت ها. دلیل شرطیت این است که ایجاب بنت لبون فی کل اربعین، این که شارع واجب کرد که در هر 40 تا من یه بنت لبون بدم، یخرجها یعنی خارج می کند آن یک شتر را از جزئیت. چون شارع اون یک شتر رو حساب نکرد، گفت 40 تا 40 تا کن. یخرجو فاعلش هو است، برمیگرده به ایجاب، یعنی واجب کردن بنت لبون در هر 40 شتر، این واجب کردن خارج می کند ها، یعنی اون یک دانه را، واحده را، ها برمیگرده به واحده، خارج می کند آن یک شتر را. از چی خارج می کند؟ از جزئیت. پس زیر یخرجها بنویسید یخرج یعنی خارج می کند اون واجب کردن ها، یعنی اون یک شتر را از جزئیت. فیکون و شرطن، دیگه شرط نیست، شرط است نه جز، و هو به اقوا، شرطیت اقواست. تا انشالله جلسه بعد که بحث این رو ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.